بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافده. بحث ما، حالا بذارید بعد از جلسه به من بگید، بعد بنویسید به من بدید، من برمیگردم، هیچ مانعی نداری. بحث ما در احکام الخیار بود. امام در مقدمه این بحث سه تا فرد بیان کرده بودن. ما رفتیم سراغ فر اول و اون این از خیار به ارث به وارث میرسه، همه خیارات که بحثشو کردیم. منتها گفتیم بقیه هنا امورون، امر اول و دوم رو گفتیم، فعلا امر سومی. اگر شرط خیار برای اجنبی کنن، اولا جایزه شرط خیار برای اجنبی، یعنی من بگم من این معامله رو کردم مشروط به اینکه تا یک ماه پدرم اگر اجازه نداد فسخ بکنه، حق فسخ رو برای پدرم، برادرم، دوستم، مشاورم حق خیار برای اجنبی بذارم، آیا جایزه؟ بله. المؤمنون، نتیجه میخوام بگیرم، المؤمنون این در شروطه میشه. حالا اگر این اجنبی فوت کرد، آیا خیار او به ورثه او میرسه یا به ورثه متعاقدین؟ اجنبی فوت کرد، خیارم برش گذاشته بودیم. البته دو حالت داری، یه حالت این که مقید به مباشرت باشه، خودش فسخ کنی نه غیر خودش، این منتقل به ورثه نمیشه. اگر مقید به مباشرت باشه خودش فسخ کند، پدرم اگر تا یه ماه صلاح ندید فسخ کنی خودش، این منتقل نمیشه. اما اگر خیار مطلق بوده آیا منتقل میشه یا نه؟ گفتن منتقل میشه به ورثه، منتقل ورثه خود اون اجنبی به اون منتقل میشه. ببینید عبارت جواهر رو هم براتون بخونم و مستندم کلامی داره در این مسئله خلافه. بعضی گفتن منتقل می شود به ورثه اجنبی، بعضی گفتن منتقل به ورثه اجنبی نمی شه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 77 میگه اما اشتراط الخیار للاجنبی لا على جهت المباشره، مباشرت در شرط نباشه، خیار مطلق باشه، فقط یقوا انتقاله ایزن الى وارثهی. ضمیر وارثهی به کی برمیگرده؟ به همون اجنبی، وارث خودش. لاطلاق نص و الفتوا، هم نص ما اگر اون روایت نبوی باشه، ما ترک المیت من حق فهو لوارثه، و هم فتاوا هم اجماع مطلقه. بعد در اینجا دو قول مختلف از علامه نقل میکنه در دو کتابش، و بهی صرح الفاضل فی التحریر، علامه در کتاب تحریر گفته بله منتقل به ورثه همون اجنبی میشه، خلافاً لهو فی القواعد، در قواعد گفته نه منتقل نمیشه. حالا یک کلامی اینجا از مستند داریم چون علت مسئله رو باید روشن کنیم. این کلام مرحوم نراقی در مستند رو هم من براتون بخوانم. مرحوم نراقی در جلد 14 مستند صفحه 413، جلد 14 مستند صفحه 413 میگه قال فی التحریر لو جعل الخیال اجنبیین فماتا فالوجه عدم و سقوط الخیال. علامه در تحریر همون چیزی هم که جواهر داشت، علامه در تحریر گفته خیال ساقط نمیشه، بل ینتقل الی الوارث، به وارث اجنبی منتقل میشه، لا الی المتعاقدین. انتها، انتها کلام کی؟ کلام علامه در تحریر. حالا دنبالش کلام نراقی در مستنده. اقولو نراقی در ادامه این سخن میگه الوجه فی ما ذکره کان، الوجه فی ما ذکره لو کان المنات فی الانتقال ان نبوی المتقدم. میگه بله، اگر این روایت نبوی مورد قبول باشه، ما ترک المیت من حق، بله این حق حرف علامه در تحریر درست میشه. او آیات الارث، یا بگیم آیات ارث اطلاق داری. من اون مستند میگه ما نه نبوی رو قبولش کردیم چون در کتب روایی نیست و نه آیات رو گفتیم دلالت داری. مدرک ما اجماع بود. اجماع هم قدر متیقنش چیه؟ قدر متیقنش اینجا رو شامل نمی شود. و اما علی ما ذکرنا من انه الاجماع، مدرک اجماعه، فالوجه از سقوط، با مردن اجنبی خیارم ساقط میشه. حیثو لم یثبت الاجماع هنا، چون اجماع اینجا رو شامل نمی شود. خب حق در مسئله چیه؟ حق در مسئله انتقاله، منتقل به وارثی میشه. چرا؟ ما گفتیم ریشه خیارات دفع ضرره. خب وقتی دفع ضرر هست، چه اجنبی خیار داشته باشه چه خود مالک. بله، ولی گاهی هم بسیار اوقات هم اگر ما مثلا خیار عیب باشه، بگیم خیار به کلی ساقط میشه. چرا؟ چون خیار برای اجنبی قرار داد. ممکن هم داشته باشه، ممکن هم نداشته باشه. بله، به هر حال ما علل قاعده میگیم هازا حقون، اصلا خیار بخشی از مالکیت ملکه، شأنی از شؤون ملکه. خیار یه چیز بیگانه و اجنبی از معامله نیست، ولذا گاهی عرش یه مقدار از سمن بر میگردی و میشه خیالات نفوذ داره در معامله. به هر حال ما در اینجا میگیم منتقل میشود به وارث او. خب مطلق ما میگیم. و اما رابعه ها، بریم سراغ رابعه، به وارث اجنبی خیال ما در اجنبی، به وارث اجنبی چه کار؟ به وارث متعاقدین داره، مال متعاقدین نبوده، متعاقدین زنده هستن. مربوط به معامله میشه، درسته، ولی که خیار اجنبی رو پیوندش دادن به معامله، بنابراین باید به ورثه اجنبی برسه. رابعها، حالا اجازه بدید من رابعه رو شروع کنم. چهارمین نکته‌ای که در اینجا داریم این است، لو جن صاحب الخیار، تا به حال صحبت از فوت بوده، به مناسبت مجنون شدن هم ذکر شده در اینجا، لو جن صاحب الخیار، اگر صاحب الخیار که متعاقدینن فوت نکرد اما مجنون شد، بله، یا بیهوشی طولانی رفت در کما به طور کامل، بله. در اینجا خیار منتقل به کی میشه؟ منتقل به ولیش میشه. منتها این نکته در نظر مبارکتون همه جا باشه، فراموش نکنید، خیلی ها توجه ندارن. منتقل به ولی میشه، ولی باید با مصلحت مجنون کار کنه، نه با مصلحت خودش. غبطه و صرفه و مصلحت مولا علی رو باید رعایت کنه. باید مصلحت باشه، نه مفصل نشوش فای نداره. باید چی تصرف میکنی؟ تصرف کردن دلیل میخواد، دلیل وقتی خواهد بود که بعد مصلحتی باشد. در اینجا یک کلامی از جواهر و مسالک هم داریم برای تکمیل این بحث، بعد نیست این رو هم براتون بخوانم، ای طولانی بشه بعد بازم به ولی میرسه، منتقل به ورثه نمیشه، مگر اینکه به حالت چیز در بیاد، مرگ مغزی در بیاد، در اونجا شاید بگیم. مرحوم صاحب جواهر هم این مسئله رو مطرح کرده، صاحب مسالک هم مطرح کرده، خیلی هم مطرح نکردن. مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 77 میفهم، ولو جن ذوالخیار، ولو جن ذوالخیار مجنون بشه، مجهوله، قام ولیه مقامه کما فی غیره من امواله و حقوقه، سایر اموالش کی ولایت میکنه؟ ولی دیگه. سایر حقوقش، خیار هم مثل سایر حقوق امواله. بعد با فاصله میگه و فی المسالک، بله، مثل ای هست و فی المسالک، بله، و مثله مالو خرس، مسالک یه چیزی هم اضافه کرده، و فی المسالک و مثله، و مثله کلام مسالکه، اضافه کرده، اگر این اخرس بشه، زبانش به کلی بند بشه، با اشارات هم نتونه مطلب رو بیان بکنه، ولی در اینجا صاحب اختیار میشه. و فی المسالک و مثله مالو خرسه ولم یمکنه الاشارت المفهمه و الا اعتبر اشارت کلبس، اگر اشاره مفهمه داشته باشد مانند لفظ تأثیر میکنه. میدونید در تمام موارد میگن اخرس، با اشاره میتونه انشاء بیع کنی، با اشاره میتونه انشاء نکاح بکنی. اشاره مفهمه بوده باشد عیبی نداره، حالا که دید با اشاره تمام اخبار و تمام احوال و اوضاع رو بیان میکنن، چه رقمی بیان میکنن خدا میدانه. بله، و الا تو برای شکلت و علا کل حال فلوزال العذر لم ینتقض تصرف الولی. ببینید این مال همه جاست، ولی یه تصرف کرده در زمانی که این بچه بوده، حالا ما بچه رو میگیم، آمد مطابق مصلحتش معامله کرد این خانه رو. این بچه وقتی کبیر شد میتونه بگه من قبول ندارم؟ نه، چون ولی طبق مصالح صغیر یا مجنون عمل کرده، نمیشه این تصرفات رو به هم بزنیم. این مال همه جاست، منحصر به اینجا نیست، در تمام موارد ولایت نمیشه به هم بزنیم، حتی در صورتی که این رو براش زنی گرفته، شوهری گرفته، عقدش کرده، اینها نمیتونه به هم بزنیم. منتها این نکته در نظر داشته باشید، ما در زمان فعلی میگیم مصلحت صغیر نیست که ما او رو به ازدواج کسی در بیاریم، مصلحت نیست در زمان ما، مصلحت نیست. بنابراین اصل ازدواج صغیر رو ما در اصل فعلی به وسیله ولی جایز نمیدانیم. بعد که بزرگ میشه کلی دعواز کلی دلن. بله، اگر یک جای منحصری ولی معمولا خلاف مصلحت است، و لذا این عقدهایی رو که در صغر خوندن در استفتاءات سوال میکنیم، میگیم عقدها اعتباری نداره. بله، بیاد ادعا کنه بگه مصلحت نبوده، یعنی اشکال در موضوع کنه، اما اگر موضوع مسلم باشه نمیتوانه مخالفت بکنه. بله، باید بیانه بیاره. تصرفات ولی، چون ولی امینه، شخص امین قولش قبول میشه، اگر صغیر کبیر شد میخواد مخالفت کنه باید برود شاهد و بینه و امثال ذلک داشته باشه. بله، فلوزال العذر لم ینتقض تصرف الولی الجامع لشرائط صحه، تصرفاتی که جامع شرائط صحت بوده، التی منها مراعات الغبطت والمصلحه. یکی از شرایط یعنی عمده شرط این است که مراعات غبطه و مصلحت کرده باشد. خب این هم فرع چهارم، بریم سراغ فرع پنجم و تمام بکنیم این فروع. حاکم شهر نمیخواد با وجود ولی دیگه حاکم شهر لازم نیست. بله، اگر ولی آدمی بشود غیر معتبر، غیر معتمد، اینجا حاکم شهر یه قیمی تعیین میکنه. نفهمیدون چی؟ حال باش، اجازه بدید خامسه ها رو بخونم. اگر کسی دو جنس رو معامله کرد، دو تا خانه رو در بیع واحد خرید، برای یکی شرط قائل شد، گفت این خانه اول تا سر سال من این پولش آوردم به مقدار اون فصل میکنم. شرط و خیار رو در خانه اول قرار داد نه در خانه دوم. آیا جایز است شرط رو در حد ما بذارم؟ بله جایزه، چه اشکالی داره؟ و بعدن هم می توانی اعمال خیال در خانه اول بکنی، خانه دوم به قوت خود باقی است، به لازم شده. منتها دو حالت اینجاست، یه وقت بایه میدونه که این شرط رو در یکی گذاشته دون دیگری و میخواد مطابقش عمل کنه، خب این میدانه و بایه هم نمیتونه بگه تبعض صفقه، تو میدانستی که این شرط گذاشته در یکی در دیگری نگذاشته و میدانستی تبعض میشه، بنابراین بایه خیار تبعض صفقه نداره. اگر میدانست این شرط را، اگر نمیدانست اون وقت باید خیار تبعض صفقه بگیم برش هست. چون بحث شرط رو عنوان کردیم، گفتیم تکمیلش کنیم. هذا تمام الکلام در فرع اول، میخواییم بریم سراغ فرع دوم که بحث چندانی نداره. فرع دوم رو هم تمام کنیم، فردا فرع سوم رو بخوانیم انشاءالله. بله، مثل این که توی ورقه نوشتن اینم امضا کرده، بدون توجه امضا کرده، ولی امضاش پذیرفته میشه. و اما فرع ثانی کلام مصنف رو بخونم، دقت کنید. مرحوم امام رضوان الله تعالی علی در فرع دوم عبارتش اینه، میگه و ما هو المانع ان ارسل اموال، میخواد استثنایی بزنه. گفتم خیال به ارث میرسه الا اونجایی که مانعی از ارث باشه. و ما هو المانع ان ارسل اموال لنقصان فی الوارث، چه نقصانی در وارث؟ قتل. شخصی که قاتله ارث نمیبره، خیارم نمیبره. یا شخصی است کافره، بقیه ورثه مسلمانن، کافر ارث نمیبره از مسلم اون جایی که وارث مسلمان داره. وارث مسلمان ارث رو میبره. خب اینجا ارث مال نمیبره، فعلا هازا ارث خیارم نمیبره. این نقصانی در وارثی کل قتل و الکفر. مانع اون انها زل ارسه ای زن، مانع از کدام ارسه؟ ارس الخیار. کما انه، استثناء دوم میزنه، ما یحجب بهی حجب حرمان. میدانیم ارس سلسله مراتب داره، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، هر مرحله حاجب مرحله بعده. حالا اونهایی که مرحله بعدن ارث مال نمیبرن، خب ارث خیارم نمیبرن دیگه، ارث خیارم نمیبرن. بعد این که گروه اوله، گروه دوم ارث خیار نمیبره، یا گروه دوم هست گروه سوم ارث خیار نمیبره. بله، فرضمون این است که این محروم از ارثه، لا ضرر مال اونجایی است که این ارث میبره، خیار که دنباله ارثه میخوام حذفش کنیم، خب ضرر میکنه. اما اینجا اصلا ارث نمیبره، تا خیاری که دنباله مال است از اونم ارث ببره. بله؟ بله، بعضی هم حاجب هستند و وارث نیستند، مثل برادرها که در بعضی از موارد حاجب ارث می شوند. کما ان ما یحجب بهی حجب حرمان و هو وجود الاقرب الى المیت یحجب بهی هنا ایزن اقرب من المیت ارث میبره، خیالمو میبره. ابعد که گروه دوم یا گروه سوم است ارثی نمیبره. بله یحجب یعنی مانع، یعنی با وجود طبقه اول مانع طبقه دوم ارثن، با وجود طبقه دوم مانع طبقه سوم ارثن. این مسئله آقا جون از واضحات قضا یا قیاسات ها معها، وقتی این ممنوع از ارثه، حالا به هر دلیل، یا به دلیل اینکه طبقش طبقه آخره، یا به دلیل اینکه قاتله، یا به دلیل اینکه کافره، به هر دلیل ممنوع بوده باشد، این بله خیار رو هم ارث نمیبره. فردا میریم سراغ فرع سوم انشاءالله الرحمن و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.